Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vela havle vela kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve ala ahli beyti tayyibina tahirina l-hudatil mahdiyina l-muntajabin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين توفیق است به الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مسعود رمضان و شریف آیات بینات سوره مبارکه نمل را معذر مبارکتون تقدیم می‌داریم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 32 33 به انشاءالله بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد سخن به اینجا رسید که بعد از تحقیق و تفحص و اثبات حقیقت بودن خبر و صادق بودن مخبر سلیمان قدام عاقلانه ای رو مبذول کرد و بنا رو بر نامه‌نگاری و کتابت قرار داد. بهترین کسی که میتواند این نامه رو ببرد و فرستنده سلیمان باشد کسی نیست جز اون کسی که چنین گزارشی را آورده است و شناخت کافی را هم به مملکت سبا پیدا کرده است. هدهد اذهب به کتابی هازا، همین نامه من رو خودت شخصا میبری و با همون شیوهی که گفتیم ادب نامه رسانی رو ملاحظه فرمودید که در یک نظام اداری به چه زیبایی قرآن بازگو فرمود که چگونه باید نامه گزارده شود. قدمی عقب منتظر میمانیم تا پاسخ نامه رو دریافت کنیم. مطالب گفته شد. ملکه سبا هنگامی که نامه رو مطالعه کرد سریعا دستور جلسه فوق‌العاده داد و به تعبیر ما شورای امنیت ملی هیئت دولت و بزرگان رو جمع کرد و یه نشست فوق‌العاده‌ای رو اعلام کرد و در میان جمع گفت که ای ملع، ای متنفذین کارگزاران حکومت، القی الی کتاب کریم، یه نامه بی نظیر ممتاز به دست من رسیده است. کرامت این نامه چیست؟ ممتاز بودن آن یک شروع فوق‌العاده‌ای دارد. با رحمت و عطوفت و مهربانی شروع می شود که انه بسم الله الرحمن الرحیم است. نویسنده نامه هم کاملا مشخص تعریف شده، تعیین شده، جایگاه او معلوم، شخصیت بزرگواری است، ملک مقتدری است، پیامبری است با نام سلیمان که انه من سلیمان و متن و مضمون سومین کرامت این وجه کرامت این نامه بسیار گرانسنگ است که مضمون آن همان است که الله تعالی علیه و اتونی مسلمین، نهی از علو و استنکاف و سرپیچی و سرکشی و اینکه اثر تسلیم و سلم و سازش در آییم و دیشب اشاره کردم که مراد از این تسلیم شدن به سلیمان نیست، تسلیم شدن به خدای سلیمان است. علو و سرکشی نسبت به خداوند است که نهی از آن می شود. آیه 19 سوره مبارکه دخان، الله تعالی علی الله، علو و سرکشی بر خداوند رو نهی می کند. پیامبر الهی موسی در اونجا و تفاوتی بین سخن انبیا نیست. خب با توجه به اون چه دیشب گفتیم نامه گزارش اون داده شد توسط این پادشاه و این ملکه. الان در گفتگوی دوم این که با مجموعه این بزرگان مملکت خیش دارد این چنین میگوید. آغاز بحث امشب، قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون. گفت که یا ایها الملأ، دیشب گفتیم ملأ متنفذین قوم رو میگویند، آنها که پر کرده است گوش و چشم مردمان رو، نفوذ آنها، قدرتشون، اقتدارشون و این گونه مسائل. بزرگان حاکمیتی هستند یا ایها الملأ در بسیاری از کشورهای عربی، البته بسیاری که چه عرض کنم بالاخره این اصطلاحش حداقل بود است اگر در مقام وقوع خارجی هم نباشه، مجلس اعیان بوده، کما اینکه الان در بعض از کشورهای اروپایی هم مجلس اعیان جداست. مجلس اعیان همان است که قبلا در مملکت ما به عنوان مجلس سنا شناخته میشد. اون کسانی که در این مجلس شرکت میکردن همین ملعند، یعنی اونهایی که متنفذینند و شاخصان یک کشور و حکومتند. یا ایال ملع افتونی فی امری، من از شما تقاضا میکنم که افتاء برای من در این کار بکنید. افتونی، فعل افتونی از ماده فتوا و فتیا می آید، اصطلاحی که امروز عزیزان به کار میبرید. گاهی در یه مسئله فقهی مراجعه میکنید، با آراء فقیه مکتوب نیست در اختیار شما، اون مسئله خاص شما احیانا در این مجموعه توضیح المسائل نیست، یافت نمی کنید، سوال می کنید چه بکنیم، می فهمند این رو از مرجع خودتون استفتاء کنید. استفتاء، افتاء و استفتاء، هر دوی اینها از ماده چی میاد؟ از ماده فتوا، یا که ریشه لغوی فتوا فتیاست، یعنی اون واو ابتداهن یه بعد بدل به واو میشه، میشه فتوا، در از فتیاست. مثل تقوا که تقوا هم در از تقیاست، وقیا تقیا، بعد میشه تقوا. این یه اصطلاح ادبی است، من لام فعل اسم نعت الواو و بدل، یا ان که تقوا الف الجاز البدل. این رو ابن مالک در مجموعه اشعار ادبی و اون مجموعه قواعد هزار بیتی ادب عرب متذکر می شود. پس کلمه فتوا، همینی که الان شما می فرمایید رأی فقیه رو، بعد استفتاء می کنید، یعنی این رأی رو طلب می کنید از فقیه، می خواهید، این رو میگن استفتاء و اون فتوا. ریشه این لغت فتیا، فتیا همان است که فتا به کار برده می شود، یعنی مرد جوان، یا به تعبیر بهتر جوان مرد. این همان است که در مورد اصحاب کهف و کهف نشینان خفتگان بیدار می خوانید انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. اینها فتا بودند، فتیه بودند، به زن فتات، به مرد فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، همان ندای منادی الهی در جنگ احد. فتا به معنای جوان مرد، جوان و جوان مرد. در جوانی و جوان مردی چه خصوصیتی وجود دارد؟ یک، قدرت. قوی ترین ایام عمر انسان ایام جوانی است که انسان هر اراده‌ای می‌کند می‌تواند انجام بده. دیگه اون سستی و ضعفی که مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، گریبان انسان رو نگرفته است. از نشانه‌های جوانی، برکات جوانی، توانمندی و قدرت. دوم، تکاپو و تلاش. این تلاشگری که انسان در جوانی دارد مسلم در سنین بعدی توان چنین کاری رو نداره. خوب دقت کنید زیبایی این لغت رو. استفتاء، افتاء در حقیقت همینه، یعنی رأی و نظری که برای اون تکاپو و جدیت می شود و نظر تازه است، نظر با قوت ارائه می شود، این رو میگن فتوا. یعنی اگر شما از کسی، از فقیه نظر میخواهید، فقیه نمیاد که یه چیزی رو از یه جا نگاه کنه نظر دیگران رو به شما بگه، این که فتوا نیست. فتوا این است که فقیه مراجعه میکند به تمام متن فقه، از درون فقه، متون روایی، آیات، روایات، نظری رو برون میکشد و رنجی رو و مشقتی رو تحمل میکنه، تکاپو میکنه، رأی به دست میاره و این رأی رو با تمام قوت و قدرت میگه، این میشه فتوا. ببینید اون دو وجه مشترک در لغت فتا در فتوا دیده میشه. افتونی فی امری، ای کارگزاران حکومت، من از شما نظر میخوام در این مسئله و پرونده و در این نامه. اما چه نظری؟ نظری که نه سرسری چیزی به من بگید، بلکه با تمام قوت و قدرت رأیتون رو به کار بندازید، تکابوی فکر و اندیشه کنید، با تمام دقت و حوصله بگید که ما در این مسئله چه بکنیم. این مضمون نامه باید پاسخ داده شود و منتظر رأی شاداب جدی قدرتمندانه قوی شما هستم که در این مسئله از شما یاری بگیرم. افتونی فی امری، سریعاً به دنبال اون گفت ما کن تو قاطعتن امرن حتی تشهدون. به شما میدانید که من به مبانی دموکراسی خیلی معتقدم و معتقدم که ما کن تو قاطعتن امرا. هیچگاه ندیدید من یه تصمیمی رو شخصی بگیرم در تصمیمهای مهم مملکتی. هیچگاه من قاطعیت در امری پیدا نکردم حتی تشهدون، مگر اینکه شما حاضر بودید، رایزنی کردیم، مشورت گرفتیم. به همون معنایی که برای مشورت دیشب خدمت عزیزان اشاره می کردم، من با نظر و شعور شما عزیزان این به اصطلاح تصمیمات جدی رو می گرفتم. الان هم یه چنین بابی است، برای اولین باری نیست که از شما نظر میخوام، پس بنابراین صادقانه، منصفانه، صمیمانه، با تمام فکر و اندیشه و دقت شما هم نظرتون را در این مسئله من بازگو کنید. بسیار زیبا، دقیق و عاقلانه برخورد کرد. یه نامه است که در این نامه هم بیم است هم امید است. یه ویژگی های بسیار زیبایی می ستاید این نامه رو به عنوان کتاب کریم. پس اگر جوابی هم باید داده بشه باید مطابق این نامه باشه، در خور این نامه باشه. لذا لازم است که از همه اندیشه ها و فکرها استفاده بشه، یه جواب شایسته ی ارائه گردد. خب منتظر پاسخ هست که ببینیم پاسخ این ملع و کارگزاران چیست. قالو، این جماعت میگن، نحنو اولو قوت و اولو بأس شدید و لأمر الیک فانظری ماذا تأمرین. پاسخ این است. قالو، نحنو، گفتن ما، اولو، کلمه اولو از اسماء سته است، به معنای دارندگی، کسی که دارای چیزی است. اولو الالباب، صاحبان لب. اولو العلم، صاحبان علم. نحن اولو قوت، ما صاحبان قوت هستیم. از بیان و عبارت استفاده میشه که این جلسه‌ای که تشکیل شده است و این ملعی که دعوت به این جلسه شدند عمدتاً سران نظامی بودند، بزرگان امنیتی مملکت بودند. این گونه استفاده میشه. به تعبیر امروزی خودمون من منتقل میکنم عبارت رو، مشخص میشه همطور که عرض کردم شاید این یه جلسه امنیتی، یه جلسه شورای امنیت ملی است، یه حالت این چنینی، این بزرگان جمع شدند. این گونه افراد گفتن نحن اولو قوت، ملکه بداند که ما دارای صاحبان قوت هستیم، ما صاحبان نیرو هستیم. این اصطلاح نیرو الان به کار بسته میشه. چه زیبا، ما در پارسی دقیقا تو همین موارد این رو به کار میبریم. یعنی شما الان میگید نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، میگید نزاجا، نهاجا، ناجا. اون حرف اولی که به کار برده میشه در تخفیف اینها از کلمه نیرو گرفته میشه دیگه. نیرو، نیروهای واکنش سریع، نیروهای چی؟ نیروی ویژه. این کلمه نیرو همین الان ما در زبان پارسی هم در خصوص نظامیان و صاحبان قدرت نظامی به کار میبریم. گفتن نحن اولو قوت، ما صاحبان نیرویم. معنای دوم این کلمه نیرو رو یه جای دیگه هم به کار میبریم. شما کجا به کار میبرید این رو؟ میگید در بس منابع انسانی، در مدیریت نیروی انسانی، معاونت نیروی انسانی و پشتیبانی. ما این نیرو رو اونجا هم به کار میبریم، یعنی در واقعا نیروی انسانی، منابع انسانی، کلمه نیرو به کار برده میشود. اینها گفتن ما اولو قوه، ما نیروهای اجرایی هستیم، ما نیروهای اجرایی هستیم، تصمیم گیری نمی کنیم. اولو قوه، دو بیان زیبا وجود داره، یعنی دو استفاده که من جزء دوم رو بگم بعد هر دو معنا رو مجدد دقیق باز می کنم خدمتتون. و اولو و اولو بأس شدید، ما دارای به اصطلاح صاحبان قدرت و نیرو هستیم، روحیه نظامیگری کافی داریم و صاحب بأس شدیدیم. بأس، اون خشونت، سطوت، صلابت، ما صلابت جدی داریم، یعنی ما آماده هر نبرد و مقابله ای با هر کسی هستیم. هیچ باکی نداریم. اگر تهدیدی شده از مملکت ما جناب ملکه، ما آمادگی مقابله و مبارزه رو به شکل جدی داریم بدون هیچ واهمه ای. شما کاملا خاطرتون آسوده باشد. و استفاده میشه از این که اولو تکرار میشه، اولو قوت و اولو بأس شدید. یه مرتبه کافی بود. وقتی دو بار میگه اولو یعنی دارندگان، پس این دو بخش رو داره میگه. ما صاحبان نیرو و توان جدی هستیم. اولو بأس شدید به تعبیری میشه به لحاظ نظامی گفت واقعا یعنی ما نیروهای کارآمد ویژه هم داریم، ما نیروهای واکنش سریع هم داریم، آماده این گروه ضربت هم داریم، مهیا و آماده برای مقابله با هر تهدید ملی در خدمت نظام هستیم. والامر الیک، امر به دست شماست، شما تصمیم بگیرید. فنظری مازا تأمرین، شما تأمل کنید آنچرا که امر کنید ما همان انجام خواهیم داد. از بیان این جماعت شروع کردم دو چیز استفاده میشه. یکی اینکه اینها خیلی نکات ظریفی است. اینها بیان میکنن که ما نیروی نظامی هستیم، ما به دانشگاه جنگ رفتیم، ما صحنه نبرد دیدیم، نظم شب دیدیم، ما تمام آمادگی های لازم نظامی رو پیدا کردیم، اما ما قوه تصمیم گیرنده نیستیم، ما نیروی اجرایی نظامی هستیم برای محافظت از امنیت و مرزهای مملکت سبا، مملکت یمن، اما ما نیروی تصمیم گیری نیستیم. این کار یه کار تخصص ما نیست که ما در این جهت نظری بدیم و اظهار نظر بکنیم، و این به شما بستگی دارد. اونجا را تشخیص میدید، اهل تشخیصید، همان رو بازگو کنید. این نکته ظریفی است در اینجا دیده میشه. من این گله رو گاهی داریم، بالاخره در متون روایی ما بسیار گفته شده است عزیزان و توصیه شده است که چقدر ظریف و زیبا من حکمت آل داوود، از حکمت‌های بسیار مهمی که در آموزه‌های اخلاقی خاندان داوود نبی و همین سلیمان نبی وجود داشت که در متون روایی ما نقل کردن، اینه که انسان قوی نیکبخت کسی است که عارفاً به اهل زمانه، به زمان خیش و اهل زمان شناخت داشته باشد، در زمان خودش زندگی کند، از زمان عقب نباشد و ضروریات، ویژگی ها، خواست های عصر و زمان خودش رو به اهل زمانش رو درک کنه که چه خبره در این روزگاران. اینی که در متون روایی در تأدیب فرزندان داریم ادبوا اولادکم بغیر آدابکم، ادبوا اولادکم به آداب زمانکم، به آداب زمانهم، متعابیر مختلف این رو داریم، فرزنداتون رو با خصوصیات زمان آشنا کنید، اینها مسلط باشن، بدونن چه خبر اطرافشون، که اینها فریب هر کسی رو نخورن، آگاه باشن، ابزارهای لازم رو بدانن. از نکات نیکبختی انسان آن است که عارفن به اهل زمانه. دوم مقبلن علی شأنه، اینی که در شأن و جایگاه خودش توجه داشته باشه، قدم بردارد، لب باز کند، نه از محدوده خودش خارج. اینو من بسیار نکته ظریفی است عرض می کنم عزیزان که باید التفات جدی به آن داشته باشیم. من خرج انزیهی فدمه حدر، هر کسی که پاشو از گلیم خودش درازتر می کند، اینو در ضرب المثل ها گفتن. دیگه قدیمی های ما می گفتن در ضرب المثل خونش پای خودش، این جمله رو بازگو می کردن. یعنی چه؟ این نکته زیباست که انسان در هر امری که تخصص اون رو دارد و فهم اون رو دارد عزیزان، ورود کند، اظهار نظر کند، اگر مشورتی شد پاسخ بدهد و بیان کند نظر و رای خودش رو. اما در آن چه نه تخصص ماست، نه دانش ماست و نه این که ما در اون آگاهی داریم، چرا ورود میکنیم؟ این اشتباه محض، جز بی آبرویی برای انسان چیز دیگری نخواهد داشت. این خیلی در روایات توصیه شد و به مردم گفتن برای هر کسی به هر چیزی که نباید، برای هر چیزی به هر کسی نباید مراجعه کنید و نظر خواهی کنید. استعینوا فی الصناعات به اهلها، در هر امری از صاحب نظرش سوال کنید. و این یه نکته خیلی مهم است. شاید به عنوان یه آسیب اجتماعی در جامعه ما هنوز هم وجود داره این آسیب، به خصوص در دو حوزه، یکی در مسائل فقهی، دوم پزشکی. شما کافیست که در یه جمع خانوادی بفرمایید از دیروز یه مقدار این قسمت چپ مثلا حفره شکمی من درد میکنه، سریعا اولین نفر خواهد گفت که اینجا احتمالا شما این یه مقداری گرفتگی داره، مقداری سرما خوردید، زود توصیه میشه که این رو ببندین، یه مقداری کیسه آب گرم بگذارید. اون دیگری میگه نه ثقل ثقیل کردید، یه مقداری ترنجبین با نبات بریزید بخورید خوب میشید. اون دیگه توصیه دیگری میکنه میگه نمیدونم عرض به خدمتتون ختمی خبازی بخورید. اون دیگری چه میگوید؟ هر کدام یه نظری میدن. میبینید در یه مجلس خانوادگی اگر 20 نفرم 15 تا پزشک پیدا میشه، همه هم سنتی به الحمدلله برای شما این نظر رو میدن و آراء پزشکی خودشون رو بازگو میکنن، به حالی که هیچ کدام از اینها در این قضیه نه تخصصی دارن نه آگاهی. یه نظری رو سوال میکنید، من دیشب بین نمازم این مطلب پیش اومده که میگه این شک دو و سه، این سه و چهاره، یکی چهار و پنج نداریم، ولی اون رو میگفتند. و ببینید هر کسی نظر فقهی به شما میدهد، ولی که هیچ کدام از اونها مسلمن چنین مسئله ای را نمیدانن. این یه آفت اجتماعیست، یه آسیب شناسی اجتماعیست که ما داریم، متاسفانه این رو عرض میکنم. ای کاش دهان رو ببندیم و در مسئله‌ای که در اون تخصص نداریم ورود نکنیم. عزیزان حرمت خودمون رو حفظ کردیم و آبروی خودمون رو حفظ کردیم. و اساساً اگه از ما میپرسن گفتن کلمه نمیدانم از برکات بزرگ الهی است اگر شهامت اون رو داشته باشیم. یه وقتی من عرض کردم 12 سال من این توفیق رو داشتم. استعذار دارید عزیزان، دوره اجتهاد رو در حوزه میگن درس خارج دیگه، یعنی مقدمات و سطح و خارج. من این دوره رو 12 سال محضر مبارک حضرت آیت الله العظما آمیز علی های فلسفی رضوان الله تعالی علیه 12 سال من درس خارج رو خدمت ایشان گذروندم. بارها می شنیدم گاهی در این مراودات و در این اینکه محضرشون درک می کردم سوالی می شد، یه تأملی می کردن می گفتن نمی دانم. یک بار، دو بار، ده بار من نشنیدم این کلمه رو از ایشان، از یه فقیه متزلّه، عالم کامل، متخلق به اخلاق الهی. نمیدانم، با شهامت میگفتن نمیدانم. گفتن این کلمه نمیدانم افتخار برای انسان، واقعا نشان میده انصاف آدمی را، عدالت آدمی رو و محدوده شخصیت انسان حفظ میشه. باکی نداشته باشید از این کلمه. اگر کسی سوالی کرد و در محدوده ایمان نبود، خب نمیدانیم. افتونی فی امری، بگویید چه بکنیم ای ملأ. اینها سریع گفتن ما نیروهای نظامی هستیم، آموزش دیدیم برای نبرد، ما با اصول سیاست و دیپلماسی چندان آشنایی نداریم. گاهی الان میبینی در کشورهای دنیا نظامی ها را از مداخلگری در امور سیاسی چه میکنن؟ منع میکنن، میگن اینها برای کار دیگه ای تربیت شدن. نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ما آماده این برای صیانت از مرزها و دفاع دشمن. در قبال دشمن از هیچ کس هم باکی نداریم، نه سلیمان نه غیر سلیمان. اما الامرو الهی که شما باید تصمیم بگیرید که صاحبان کرسی سیاستید. فنظوری مازات اموری، تصمیم بگیرید بگید ما چه بکنیم. خیلی دقیق و روشن. این یه بود. خب بود دوم از مطلبم استفاده میشه که در این حال اینها دارن اطمینان خاطر میدن، پشتوانه سازی میکنن، میگن شما هر تصمیمی بگیرید نگران برخورد نظامی نباشید، نه اینکه به خاطر پیشگیری از درگیری تصمیمتون رو عوض کنید، ضعفی بپذیرید، ذلتی قبول کنید. نه، ما با تمام قدرت پشتیبانی میکنیم، باکی نداریم. پس این دو نکته استفاده میشه، یکی این که اینها میگن این تخصص ما نیست، ما کاری نداریم در این مسئله، بفرمایید چه بکنیم. دوم این که اعلام آمادگی کامل باد برای مقابله و مبارزه با دشمن رو با نهایت تضمین مطرح میکنن. خیلی زیبا از پس این مشورت و افتا بر اومدن در حد خودشون و جایگاه خودشون. بعد هم البته فرمودن بل امر الهی که کار به دست شماست، نظر شماست، اما فنظوری، شما هم با تأملی که دارید بگویید که مازا تأمرین، چه میبینید، چه امر میکنید و ما همون رو اجرا خواهیم کرد. بسیار، جواب رو گرفت ملکه سبا. حالا دقت کنید، این تفاوت اون اولو قوت و اولو بأس شدید با سخن این مشخص میشد. قالت، از زبان اینها استفاده کردیم که اینها بیشتر متمایل با صلح مذاکره بودند یا مبارزه. بیشتر از زبان اینها چی فهمیده شد؟ مبارزه و جنگ و نبرد و صاحب قدرتیم و حمله کنید و مهیا هستیم و اون حالت منش قدرتمندان نظامی استفاده شد. اما این بانو گفت قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله و کذالک یفعلون. خیلی دقیق میگوید، خطاب میکند به این ملع و اون شورای این که با اینها این جلسه رو تشکیل داده است به کارگزاران حکومت، گفت که بدانید که اصلی حاکم است در این مبارزات و درگیری های کشورها و حکام با یکدیگر، این رو بر اساس قواعد تجربی سیاست میگه. بالاخره این خانوم بزرگ شده یه خاندان حاکمیت است که اینجا حکومت است، صندوق در نیومده، رئیس جمهور نشده، بالاخره این استمرار یه سلطنته، یه ملکه شده، بالاخره از اینکه پدرانش پادشاه اینجا بودن. مستندی رو یه وقتی سیمای افق جمهوری اسلامی ایران پخش میکرد، بسیار دقیق و زیبا بود در مورد ملکه الیزابت، خیلی دقیق بود. از روز آغاز ولادت، قبل از ولادت چه شد که یه مرتبه ایشان کوئین شد و ملکه شد و بالاخره شد همه کاره انگلستان در واقع. چرا این مرتبه عوض شد؟ یعنی زنی، یه بانویی بالاخره به جای مردان نشست. بسیار دقیق تا امروز بررسی میکرد این مستند. خب این از یه دودمان هست دیگه، حالا نسل ذکورشون برداشته شد، این پسر اومد، این دختر اومد جای یه پسری رو گرفت و طبعا و بعد این ملکه شده است. این تجربیات رو کامل داره تو اصول سیاست این چنینی. گفت ان الملوک، به درستی که ملوک، ملوک جمع ملک، جمع ملک میشه املاک و ملائکه، جمع ملک میشه ملوک. ان الملوک، ملوک به حکمرانان و سلاطین و پادشاهان، اذا دخلوا قریتن، هنگامی که وارد میشدند در یه قریه و شهری و آبادی و کشوری، افسدوها. مراد از این دخول یعنی چی؟ یعنی با قهر و غلبه. این واژه رو استعذار دارید در جای خود گفتیم در سوره مبارکه مریم، میرسیم باز در اون سری که داریم خدمت عزیزان. کلمه ورود و دخول، ورود به معنای کنار جایی آمدن است، در حقیقت معنای واژه از اینجاست که بردن کنار آبشخور، هنگامی اقنام و احشام رو میبرن کنار آبشخور برای آب خوردن، به این میگن ورود. بازگرداندنشون رو میگن صدور، ورود و صدور. ورود به معنای پا اندرون جایی گذاردن نیست، کنار جایی رفتن است. فلما ورد ما مدین، هنگامی که موسی کنار آب مدین اومد، بعد این دختران اینجا ایستادند و این چوپانان اجازه نمیدن اینها حیوانات چون آب بدن، به غیرت موسی نگنجید، اومد اونها را آب داد. ورود به معنای کنار جایی. ما الان می نویسی درب ورودی، یعنی بریم کنارش بیستیم یا بریم اندرون. این اشتباه از جهت لغوی. اگر بخوایم درست بنویسیم، اگر خروج نوشتیم که کلمه خروج عربی است، درست مقابل عربی اون چی میشه؟ میشه دخول، نمیشه ورود. ورود یعنی کنار، وارد یعنی کسی که می رود کنار جای گودی می ایستند، این معنا رو نداره. اما دخول اندرون رفتن و میانه کار رفتن است. ان الملوک اذا دخلوا قريه، هنگامی که در نبردها و مقابلات این ملوک و پادشاهان پا میگذارند در مملکتی، حمله میکنند، مقابله نظامی میشه و وارد مملکتی میشن برای درگیری، اولین اقدامی که انجام میشود افسدوها، تباهی و فساد ایجاد میکردند، زیر ساخت ها و منابع رو هدف قرار می گرفتن، آبگاه ها رو خراب می کردن، منابع غذایی رو به هم می ریختن، زمین های کشاورزی رو نابود می کردن برای رعاب، برای تخریب و برای تسلیم. مکان های قابل احترام رو از بین می بردن، معابد رو از بین می بردن. می گفت روش سلاطین این بوده که اذا دخلوا قریتن افسدوها، اگر جنگی می شده، اولین کاری که نتیجه جنگ بوده است ویرانی و تباهی و فساد این مملکت. خب اصلی رو داره میگه، ادامهش رو بخونید، چقدر عجیبه، بگم کلش رو بعد منطبقش کنم. و جعلو، این اولین کار، پادشاهان هنگامی که وارد مملکتی میشوند، سلاطین هنگامی که به لشکرکشی وارد مملکتی میشوند، تباهی میکنند، منابع زیرساختها از بین میبرند. باید ده‌ها سال ده‌ها بگذرد تا این خسارات برآمده از جنگ باز دوباره جبران شود. و جعلوا عزت اهلها اذله، و کار دومی که انجام میدن اینه، قرار میدادند عزیزان این سرزمین رو، اونها که عزت داشتند، حشمت داشتند، جایگاهی، رتبه‌ای، منزلتی سیاسی اجتماعی، اینها رو ذلیلشون میکنن. ذله به معنای چیست؟ به معنای پستی، پایینی. اینها رو به زیر میگشن، اینها رو پستشون میکنند. افعالی که به کار برده شد به فعل ماضی به کار برده شد، ملوک ازا دخلو افسدوها و جعلو، یعنی در گذشته این کار رو میکردن. حالا ببینید میگه و کزال که یفعلون، در گذشته این کارها رو میکردن، در آینده هم خواهند کرد. حالا فعل مضارع به کار میبره. و همینطور که در گذشته عمل میشده است، اصول سیاست لایتغیر است. و کزال که یفعلون، و در آینده هم همچنین خواهند کرد. یعنی الان هم اگر ما درگیر بشیم با سلیمان، یا چنین اتفاقاتی ممکنه برای مملکت ما بیفتد. این داره با همون دیدگاه خودش بازگو میکنه، اما دقت کنید یه قاعده رو مطرح میکند، این چنین است و این چنین خواهد بود. و کزال که یفعلون، بالاخره ما این یه شخص عادیست داره این رو میگه، این نه سخن خداست، نه قانون قرآن است، نه سخن سلیمان. ذات حق داره از این زبانه پادشاه دارای تجربه این چینی میگد، اما احساس میکنیم که این نقل قول یه نقل قول جدی است. بالاخره به زمان دوری نمیخواد مراجعه کنیم و نگاه کنیم. در اصل زمان خودمون هم میبینیم، الان اطراف خودمون رو در دنیا میبینیم، هنگامی که دخولی پیدا میشه، هنگامی که میان قدرتمندان پای به یه مملکتی میگذارن، جز تباهی، ویرانی و خرابی در اون چیز دیگری به میراث نمیگذارن. گواه شاهد صادق در راستین باشد. بیش از 500,000 انسان، 500,000 بیشتر در سرزمین عراق، با بیش از 100,000 صورتی پرواز کشته شد توسط نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا در یه حمله‌ای که به عراق کردن. ان الملوک اذا دخلوا قريةً افسدوها، و به دنبال اون تا الان تباهیشون باقی است، تا الان داره خرابی ها جبران میشه. بستر را آماده کردن برای این نفوذ تکفیری ها، پرورش تروریست ها، از دل اون النصره در آمدن، داعش در آمدن، جیش الاسلام در آمدن، چی در آمدن، تمام این کارا رو کردن. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا، پا به افغانستان گذاشتن، همینه، هر کجا پا میگذارن همین است. یه قاعده ای رو مطرح میکنه که امروز هم بعد از 3000 سال این جمله رو ما داریم میبینیم. فرمود و کذالک یفعلون، و این چنین میکنن، در آینده هم این چنین خواهند کرد. و کذالک یفعلون. خب نظر شما چیست؟ از این جمله استفاده میشه که این بانو و این ملکه با نیروهای نظامی خودش همراهی نیست، یعنی اونها تمایل به نبرد و درشتی و صلابت و بحث دارند، اما ایشان تمایل به چی داره؟ نبرد نداره. عاقلان است که اندیشه کند پایان رو، یعنی داره بررسی میکنه، میبینه هزینه‌ای که باید بده از مملکت خودش و ملت خودش یه هزینه گزافیه، لذا شاید راه بهتر از این وجود داشته باشد. به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ، این گونه فکر میکنند. حالا ببینیم راهی که پیشنهاد میده چیه، این راه پیشنهادی کدام است. قرآن می‌فرماید که از زبان این ملکه در ادامه این نشست و مذاکراتی که از اون جلسه بازگو می‌کنه اینه که و انی مرسلتون الیهم بهدیه‌تن فناظرتم بما یرجع المرسلون. طرحی که من دارم این است، ما باید این آقای صاحب نامه و این سلیمان رو به اختبار آزمون بگیریم، ببینیم این چه انسان، چی میخواد از ما، آیا این واقعا یه مصلح اجتماعی است؟ با رحمت شروع کرده، نامه او نهی از علو و سرکشی و تعالی و دعوت و به سلم و گفتگو به اینها، واقعا این چنین انسانی است؟ یه انسان مشفق ناسه است؟ یه شیفته خدمت است، یا یعنی تشنه قدرتی است که این رو بهانه کرده است، حالا فکر ما را، عقیده ما را، مملکت ما را میخواد به توبره بکشه و امثال اینها. راه اینه که یه آزمونی از این به عمل بیاری. چه پیشنهادی دارید شما؟ بهترین چیز این است که انسان‌ها عمدتاً به دو چیز در زندگی امتحان می‌شوند عزیزان، یکی به زر و پوزش می‌طلبم، دیگری به زن. این دو عاملی بوده است که عمده انسان‌ها در طول تاریخ از این دو عامل لغزیدند، یا به زر لغزیدند یا به شهوات و زن. به همین خاطر در طول تاریخ کسانی هم که می‌خواستند بلغزانند، از این دو حربه همیشه به خوبی استفاده کردن. لذا حساسیت‌ها و هشدارهای اینها تو قرآن، تو ادیان الهی کاری نداریم، در اسلام از زبان معصومین، پیامبر مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا، محمد مصطفی، فراوان تذکر داده شد. پیامبر اشاره کردن فرمودن این ادنانی رو صفر و دراه ملبیز، این طلاها و نقره هاست که به محک می کشد شما را و به زمین می زند انسان ها را، فتنتون می کند، محکتون می زند، درونتون رو می کند در برخورد این که هر که از پل بگذرد خندان بود. مشخص میشه که چگارید به انسان‌ها به محج و محاکات کشیده میشوند در این برخوردها. اشاره کردن و فرمودن اکثر ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار ورودی به جهنم به لحاظ جرم در امت من پیامبر، دیگران که حال خود دارن، از دو چیز دست میده، یکی شکم است، یکی فرج است، یکی زر است و دیگری زن است، یکی چپاول و طمع به خوردن است، بالا کشیدن است، و دیگری شهوات است. فرمودن این دو جرم بیشترین ورودی های جهنم رو تشکیل میده. خب بالاخره این هم باز مثل قصه ای که عرض میکنم در این عصر و زمان ما میبینید یه بلوای گریبانگیر جهانی است. هر کجای دنیا رو نگاه میکنید، یا از طمع‌های اونچنانی برق طمع تابیده است بر گروهی و بر زمین می‌خورند و فسادهای مالیشون رو میشه، پرونده‌های مالیشون رو میشه، یا فسادهای اخلاقیشون آشکار می‌شود و بعد از مرگشون باز رو میشه کجا کی بوده، از طالب فلان ثروت می‌شود، طالب فلان چی میشه، که الان در دنیا آنچه بخواهید این گونه پرونده‌ها، موجود است و داستان‌ها و حکایات و فیلم‌ها و سریال‌ها از دل آن به در آمده است و می‌آید. عناوین هم فرقی نمی کند، از رئیس جمهور فلان مملکت بگیری تا غیره، این مسائل دیده می شه. چقدر دقیق و زیبا این زن گفت و انی مرسلتون الیهم به هدیه، من می فرستم، من مرسله خواهم، می فرستم یه گروهی را، فرستنده خواهم بود به سوی این آقا به هدیه ای، بعد فناظرتون به من یرجع المرسلون، بعد منتظر خواهیم شد ببینیم نتیجه این هدایای ما که میره چیه. یعنی چه؟ اولا کلمه رو عرض کنم خدمت عزیزان، هدیه دو احتمال لغوی دارد، فعیله، یا از ماده هد میاد یا از ماده هدیه. اگر از ماده هدی بیاد، هدیه، هدایت، یعنی راهنمایی با لطف و محبت. لذا هدیه چیزی است که با لطف و محبت میاد و به انسان جهت و فکر میده، به انسان جهت میده در توجه به دیگران. اگر از ماده هد باشه، هدیه چیزی است که هد، وقتی این جهواره کودک رو تکان میدن میگن هدعت و سبی، هد یعنی آرامش. هدیه چیزی است که یا به انسان دل رو متوجه کسی می کند، هدایت به کسی می کند و آرامش به انسان میده وقتی به دست انسان می شود. این عمومیت داره. همه انسان ها از هدیه لذت می برن. یعنی هنگامی که واقعا یه هدیه درست حسابی به انسان داده میشه، درست حسابی به نیت و غرض عرض می کنم، به حجم و اندازش نمیگم، بزرگ یا کوچک، هنگامی که هدیه ای میاد، تو روایات گفتن تو ها دو به هم هدیه بدید، تو ها بو، نتیجه میشه که محبت ها رو به هم بیشتر میکنید دلها به هم نزدیک میشه. ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها، دلها کشیده میشه به طرف کسی که بهش هدیه میده و محبت میکنه. بعد میشه الانسان و عبید الاحسان، انسان ها سرسپرده میشن در قبال این محبت ها و این بسیار بجاز شیرین. چقدر در اسلام توصیه میشه به بهانه های مختلف به هم هدیه بدید، اعیاد، غیره، صغیر و کبیر بودنش بذاریم کنار، شرط الالفته ترک الکلفه. ببینید تو این خطبه شبانی دیگه فرصت نشد من خدمت عزیزان بخونم. نبی مکرم فرمودن که یکی از مهمترین کارهایی که میتونید بکنید در این ماه افطار دادن است. شکمهای گرسنه را سیر کنید، افطاری بدید. و شروع کردن فضیلت این رو گفتن. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله کل الله لا نقدر علی ذلک، ما هممون توان این کارا رو نداریم. فرمودن اتقوا النار ولو بشق تمره، فرمودن ول کنید این بازی ها رو. همین کی بود دیروز در یه منبع خبری بود که نمیدونم قیمت افطار در فلان جا کجا چه مقدار از هر نفر، پناه به خدا میبریم قیمت یه افطاری. کلام میخواستم بگم که مناسب سخن نبود خدمت دوستان عزیز. و بالاخره عرض به خدمتون، پیامبر فرمودن ولو به شق تمرتن، کم کنید از مبلغ بکاهید رواج بدید. به تعبیری شرط الالفت ترک الکلفه، میخواد دلها به هم نزدیک باشه، کلفت ها و تکلف ها رو بردارید، از میان بردارید تا آسودگی در روابط باشه. وقتی ما تکلف داریم عزیزان روابطمون تعطیل میشه، چون بناس تمام توش و توانش یک انسان برای سفره انداختن صرف کنه که نیمی از حقوق ماهانش رو میخواد بده. خب این سال یه بار یه چه سفره انداختن، همین هم زیاده حتی. اما اگر اینطور نباشه انسان ها میتونن مراودات بهتری داشته باشن. پیامبر فرمودن بلا به شربت من الماء، یه نوشیدنی بدید، اصلا یه نوشیدنی شربتی بدید به کسی. همین هم افطاری دادن از نظر من پیامبر، و ثواب افطاری رو میبرید. ملاک مقدار و اون حجم آن و محتویات این سفره نیست، اصل این عمل که انجام بشه. این خود نفس این قضیه دلها رو به هم نزدیک میکند، هدیه هر چه باشد اما دلها رو نزدیک میکند به هم. من کاری که میکنم اینه، هدیه میدم برای این مرد. البته خب هدایا این که یه ملکه سبا برای سلیمان میفرستد دیگه یه جلد کتاب فروغ حکمت نیست، بالاخره این قطعا یه چیزی میفرسته در خور خودش و در خور عرض به خدمتون به لحاظ مادی عرض میکنم نه معنوی کار رو، در خور گیرنده و دهنده، که ان الهدایا علی مقدار مهدی ها، هدایا به مقدار هدیه دهنده و گیرنده اون محسوب میشود. بسیار خوب، این پیشنهاد. حالا چه اتفاقی میافتد؟ این هدیه دادن، نفس هدیه دادن عرض کردم خوبه، ما منتظر میشیم فناظرتون که چه پاسخی میدهد. مگه چه اتفاقی باید بیفته اینجا؟ بله، اینجا این هدیه معمولی نیست، هدیه دادن معمولی نیست. اینو در باز در آداب دینی و روایات فراوان داریم عزیزان. یه گروه هن که هدیه گرفتن برای اینها معنا نداره در روابط اجتماعیشون، مگر در مسائل خانوادگی و شخصی خودشون، و اون نیست مگر کارگزاران حکومتی. عمال هدایا العمال غلولا، چیزی که به عنوان هدیه قاضی، کارگزار، مدیرکل، وزیر، وکیل اینها میگیرن، این اسمش هدیه است، این زهرمار است، این گردن آویز و قلی است که به گردن اینها افکنده میشود، این که هدیه نیست. و این اخذ هدیتن کان غلولا در روایات، این همون رشاست، این همون رشوه است، اسمش رو عوض میکنن مردم برای امورات کاریشون. این سویج داده میشود، فردا صدها سویج از دل این بیرون میاد و خیلی از مسائل دیگه انجام میشه. چقدر تکان دهنده و حساس است. بسیاری از عزیزان خوندید کتاب شکر و شکایت ما را، شرح نامه 45 وجود نازنین امیر المؤمنین رو بکی عثمان ابن حنیف انصاری اسمی رو شما میشنوید. این کسی است از شرطه الخمیس، 12 نفر بودند، یه روز پنجشنبه با هم نشستن، هم قسم شدن، گفتند دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا از جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. تا آخرین قطره خونمون از علی دفاع میکنیم، تا کشته بشیم در رکاب علی دست از ولایت و حمایت او بر نمی داریم. هم قسم شدن با هم. حجر ابن عدی ها، عمار یاسرهام، کسانی تو اینها بودن که نامهای بزرگ تاریخ اسلام انشرت الخمیس. یکی از اینا عثمان ابن حنیف انصاری است که والی بصره بود از طرف امیرالمؤمنین. امام بهش نامه نوشتن، به این عزیز فدایی جانشون نوشتن عثمان ابن حنیف، شنیدیم که دویی تا الا معدوبت قومن، به من خبر داده شده است که تو رو دعوت کردن یه گروهی، یه گروه خاصی از اهل بصره به اسم میهمانی، بعد در این میهمانی تستتاب و لکل الوان و تنگل و لکل جفان، رنگارنگ بردند و آوردند برای تو، سفره ای چیدن که هوش از سر انسان پرید، سفره در کنار او هیچ نیازمندی نبود، همه سیران و همه سیر خورده ها و پرها بودند و انواع و اقسام خوردنی ها و اینها برای تو آورده شد. عثمان ابن حنیف انصاری، با اجازه کی رفتی اونجا نشستی اون سفره رو؟ چرا این کار رو کردی؟ عتاب تند شدیدی رو امیرالمؤمنین مطرح میفهمه، تو امشب رفتی، امروز رفتی، اما فردا باید جواب این رو بدی به سفره انداختن، اونا که برات سفره انداختن، باید پاسخ محبت رو با محبت بدی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مگر تو همچین اجازه ای رو داری که این کار رو بکنی در این جایگاه و منصبی که داری؟ اگر تو این موقعیت رو نمیداشتی بله، اما تو با این جایگاه نمیتونی. عثمان اگه والی حکومت من علی هستی، بدان که امام تو چنین نمی کند بلکه این گونه عمل می کند. خواهش میکنم مراجعه کنید. این 400 خورده ای صفحه این نامه امام رو من شرح کردم، مراجعه کنید ببینید چه زیبایی ها و ظرافت هایی در این کتاب شکر و شکایت و شرح این نامه 45 هست. پس هدیه در یه جاهایی نه، حکایت همان می شود که شیخ عجل گفت. این گرجه های سبز اول فصل که میاد، همونی که یا زردروهای چغاله این که اخکوک به اصطلاح عرف محلی مشهدی های ما اینها این دو بطره می کنن، اون اولی که دیگه میاد تازه اون ترشی خاصی داره، وقتی میذارید زیر دهان چه حالتی دست میده؟ کرخ میشه دندان، قفل میکنه دندان. این حالت رو گفت، همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. شیخ عجل میگوید نمیشه. این هدیه معنی نداره، اینجا مشخص میکنه جایگاه و شخصیت رو. اگر هدیه رفت و پذیرفته شد، خب به دنبال آن معلوم است که شخصیت چه شخصیتی است، روش رفتار عوض میشه. انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون، منتظر میشیم که به ما یرجع المرسلون، ببینیم این فرستادگانی که میفرستیم با هدایا میرن چه پاسخی برا ما میارن و جواب این سلیمان چیست. فلما جاء سلیمان، باز همون گونه که قبلا هم عرض کردم خدمتون در موارد قبلی و نامرسانی، دیگه این در بعضی از کتاب ها هست، لیست کردم، این نمیدونم چنین چیزی تو این هدایا بود، این نمیدونم شمدان فلان بود، چیه فلان، یه چیزهای کی دیده، کی گفته، کجا بوده است. اینا یه سری اسرائیلیات عرض به خدمت منابع یهودی که هیچی درش سندیتی وجود نداره و خداوند هرگز متذکر این مسائل جزئی نمیشه. نه هدیه نفس این جنس هدایا مهم است، نه مقدار اون، نه هیچ، بلکه قرآن داره یه الگوهایی رو مطرح میکنند، داره روش مردان الهی رو مطرح می کند، حاکمیت مبتنی و بر وحی رو داره مطرح می کند، جامعه‌ای که عدالت نبوی در اون حاکم باشد که ویژگی هایی دارد از دل این بیرون میاد. فلما جاء سلیمان، آمد برای سلیمان این هدایا و این رسولان، به مجرد این که سلیمان دید جواب نامه اون رو اینطور دادن، برایش این هدایای مالی رو فرستادن، گفت برو این دام بر مرغی دگرنه، که عنقا را بلند است آشیانه. چه جوابی دندان شکن زیبا. البته ملکه سبا هم قطعا منتظر همین برخورد بود، چون بعد میخونیم انشاءالله یکی دو بحث دیگه بگیم، این قسمت تموم میشه، شبهای آینده بلازه میفرمایید. گفت که من از قبل میدانستم، یعنی به اون قسمت هایی که میرسیم، میگه و اوتین العلم من قبلها، من از روز اول که نامه جناب عالی را دیدم، این در حضور سلیمان میگه، نامه شما را دیدم، با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم، من همون اول دانستم تو که هستی و چه هستی، لذا این سیر رو اومدم که به اینجا برسه. قال اتمدوننه بمالن، سلیمان گفت آیا شما میخواهید به من کمک کنید، منو راضی کنید، چشم من رو ببندید با اموال؟ به مالن اتمدوننه، آیا میخواهید از ماده مدد و امداد و کمک کردن و خیر رساندن و قانع کردن و آیا شما میخواهید با این شیب چشم ما را خیره کنید به این مسائل؟ به مالن، یک تنوینی داره این کلمه مال نکره اومد. چرا؟ سلیمان داره به تحقیر میگه به مالن، به این پشیز، به این سمن بخص، به این ناچیزها، اینا چیه؟ مگه مال برای مردان الهی ارزش دارد؟ قل متاع الدنیا قلیل، تمام سرمایه دنیا رو عزیزان قرآن میگه قلیل، ولو اعطیت الاقالیم السبعه دمو تهدا، اگر تمام هفت اقلیم روی زمین رو با تمام موجودیت آن و گنجینه های اون به من علی بدن، برابری نمی کند با این که بخوام یه پوست جوی رو از دهان یه مورچه‌ای به ظلم بگیرم. این ارزش این دنیا هست به سرمایه های آن در نزد این مردان الهی؟ برای اینها که ارزشی نداره، اینها چشم اینها که خیره مال نمیشه، ثروت نمیشه، منال نمیشه، ابرو نمیشه. اتمدونن بمالن، آیا شما میخواهید قیمت ما را اینقدر تشخیص دادید، میخواهید اینطوری ما را بخرید قیمت گذاری کنید؟ فمام آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون، من به آن چه خدا به من داده است بسنده کردم، آن چه خدا به من داده است خیر و شایسته و بهترین است برای من. و این شما اید که به نوع این هدایا و اموال تفرحون. اون قسمت اول شو بگم. خب به ظاهر سلیمان میگوید آن چه خدا به من داده است بسنده میکنم. ممکن تو ذهنتون بگید خب سلیمان ملک سلیمان دارد، ثروت خودش، حشمت خودش، خب مسلمه دیگه، خودش داره، چه نیازی به اینها داره؟ نه نه، این نیست بحث، این نیست که سلیمان بگه من اینا رو دارم. بحث اون روحیه ایست که در جان سلیمان است. ساده عرض میکنم عزیزان، خیلی کسان رو بسا شما هم در عمرتون دیدید و میشناسید، دنیا رو دارن به ظاهر خوب، حساب ثروتشون هم ندارن، اما خدا میدانه این رو من دیدم، خودم دیدم بارها و بارها، رفتارهایی که از فقیرترین افراد هم قابل قبول نیست، به یه خستی، به یه بخلی، ببخشید، به یه گداسفتی عمل میکنن که انسان متعجب بمونه. یعنی این چشم گداست، این دل فقیره، هیچ، ولو اینکه کرور کرور سرمایه ها شرانقر به دنیا هم دارن، اموالشون هم با کشتی داره منتقل میشه، اما اصلا وجودشون فقیره، قناع تو نفسشون نیست، فقر تو نفسشون اصلا به طور کلی. اما یه افرادی رو میبینید که اینها دستشون پر نیست، اما حالشون، وجودشون رو، جودشون رو، کرمشون رو، سخاشون رو، رفتارشون رو که میبینید انسان احساس میکنه که تمام ثروت دنیا از اینهاست. با یه منشی، با یه روش، با یه آقایی و سیادتی برخورد میکنن که اصلا انسان متعجب میمونه از این کرامت نفس. یه قناعی خدا به نفس اینها داده. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقیست، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. یه چشم غنی، یه قلب قانع، یه حالاتی که اصلا چیزی نیست اینها براشون، نگاه میکنن تمسخر میکنن این انوار دیگران را، اینا خنده داره براشون، کودکانه، خاکبازی است. دلا تا کی در این کاخ مجازی چو طفلان میکنی تو خاکبازی؟ یه چنین حالتی رو دارن. آن چه به من خدا داده است، اون ایمان و روحیه و حالاتی که خدا من داده کجا، و این پشیز مادی ظاهری شما کجا؟ فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون، این شمایید که به این چیزها و این اموال تفرحون. ببینید در لغت عرض کردیم خدمت عزیزان در تفسیر، تفرحون از ماده فرح. فرح اکثر موارد، استثناء داریم زود تو ذهن بعضیان نیاد یه موارد خاصه استثناش، عمده موارد فرح کاربرد منفی دارند. انه لفرح فخور، بعضی ها رو خدا داره مذمتشون میکنه، میگن اینها انسانهای خوشباش سرمست متکبرند. فرح به معنای شادی های متبخترانه ظاهری کودکانه سطحی بدون ریشه، بدون ریشه. اینه که اونای شریفه رو وقتی از وجود مبارک امام صادق همدن از زهد بین کلمتین، زهد بین دو کلمه از قرآن است. زهد شروال نمیدانم نیمدار وصله شده نیست، چیه فلان نیست، پلاس فلان نیست، زهد اینها نیست. زهد بین دو کلمه خدا کلام الهی است. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد حقیقی اینه که اگر چیزی داشتید از شما گرفته شد تکون نمیخورید، هیچ حالات روحیتون تغییر نمیکنه. آتشی آمد برد این رو، اتفاقی افتاد اینجا، چیزی از دستتون، یه سرمایه رفته است، خودباخته، زمین خورده، افسرده، از دنیا خراب شده در سر و تمام زندگی رو باختن، ابدا چنین حالاتی نیست. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم. از اون طرف وقتی دنیا رو بهتون بدن، لا تفرحوا بما آتاکم، خودشو گم نمیکنه، سرمست نمیشه، مثل بچه‌ها که چیزی بدن دستش خوشحالی نمیکنه، این حالات نداره. تازه میدونه اگر خدا داد، حالا انشالله خدمتون فردا شب میگیم اوج زیبایی کار رو انشالله، اف هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر و من شکر فان نما یشکر لنفسه. تازه وقتی خدا میده عزیزان، مسئولیت ما بیشتر میشه در قبال داده های الهی، مفهوم شکر تحقق پیدا میکنند. وقتی میگیره سبکتر میشیم از یه جهاتی که مسئولیت ها کمتر شده است. البته هر دو شکر دارد، اینم شکر است، اونم شکر است. توضیحشو خواهم گفت خدمت عزیزان انشاءالله فردا شب اگر مناسب بود. اما پس فرح به معنای سرخوشی های ساده خوشباشانه، بهترین ترجمه که من میتونم برای فرح بکنم در فارسی خوشباشی است، نه شادمانی، خوشباشی. فرمود بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما به این چیزها خوشباشی دارید. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اونی که من سلیمان رو شادمان میکنه این چیزها نیست، اونی که موجب شادمانی من اینه که حس کنم اگر خدمتی، اگر کاری، اگر گفتاری، رفتاری انجام دادم، موجب رضا و لبخند جانان شده است. اون مهمترین ثروت و عامل شادمانی برای من سلیمان است. بله انتم به هدیتکم تفرحون. بعض از مفسران تفرحون رو در اینجا تفخرون معنا کردن، یعنی فرح رو به معنای فخر، انه لفرح فخور، به این آیه میشه اشاره کرد. شما دارید به این چیزا فخر میکنید، ما ثروت رو عامل فخرمون و این هدایا و امثال اینها رو عامل فخر نمیدانیم. ارجع الیهم. تمام اموالی که آوردن گفتن جمع کنید همه رو، تمام کاروانتان، به اون مسئول کاروان، به اون نماینده ویژه گفتن ارجع الیه، بفرمایید رجوع کنید همون جایی که بودید ببرید، نخواستیم، هیچ چیز قبول نمی کنیم. ارجع الیه. اما فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله و هم صابرون. شما را به مسخره گرفتید، خواستید ما را بخرید، بر ما قیمت گذاری کردید، حالا بهتون نشون میدیم یه چشمه دیگه از این توپ های پریست که سلیمان در میکنه، اما توپ مشخصه که هدف گرفته نشده، این فقط هوایی زده میشه، به اصطلاح هوایی. این فلنأتینهم، لام لام مفتوح، قسم سوگند، قطعا می آیم با جنود و سپاهی که لا قبل لهم، هیچ قبل همون مقابله و تقابله، هیچ توان تقابل با اون نداشته باشن. ولنخرجنهم منها، و برون میکشم اینها رو از شهر و دیارشون، اولتن و هم صابرون، با نهایت ذلت و خاری و تحقیرشون میکنیم، ساقرون. بدهیش دیگه وقتی با این حشمت و قدرت بیاید نتیجه اون تأخیر است. لنخرجن هم خودش نکته داره، این خروج و نوعا انسان هایی که از حساسیت هایی که دارن، این وقتی که موسی فرعون خواست موسی رو خیلی در نظر مردم کوچک کنه، گفت یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، موسی اومده شما را از شهر و دیارتون بیرون کند، شما رو اخراج کند از دیارتون. این رو نقطه تهدید دانست که تحریب موسی ایجاد کنه. لنخرجنهم، از شهر و دیارتون برونتون میآوریم، همین بزرگان رو، همون ملع رو، همون کسانتون رو، با نهایت ذلت اینها رو در میاریم و هم ساقرون. اما دیگه از اون طرف مشخص بود جواب هدیه فرستادن که آمد، ملکه سبا رسید به شخصیت و جایگاه سلیمان، دانست که نه، اینجا صحبت قدرت و مچفکنی و زرندوزی و تمعورزی نیست و اون نامه حقیقتاً کتاب کریم صادقانه است. لذا بنا رو بر آمدن شخص خودش، گفتگوی از نزدیک، پیوستن، دیدن به سلیمان و شرایط او و مسائل بعدی گذارد که زیبایی های داره. قال ایها الملائکه یأتینی به عرشا، سلیمان هم باید پیشبینی هایی بکنه چون میدونه این ملکه میاد. حالا اینها چه نکاتی دارد و بازیه هر پیچ و تاب ها و زیبایی هایی داره که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.